ساعت 15 به وقت تهران. از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. رئیس سابق موساد اذعان کرد اسرائیل در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران دست داشته است. تغییر در نحوه برگزاری مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری امروز مشخص می شود و نشست سه روزه گروه 7 امروز آغاز می شود. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. رئیس پیشین موساد سازمان جاسوسی اسرائیل در تازه ترین سخنان خود اذعان کرد کشورش پشت حملات به برنامه هسته‌ای ایران و یک دانشمند هسته‌ای نظامی بوده است. اظهارات یوسی کوهن که پنجشنبه شب در گفتگو با برنامه تحقیقی کانال 12 اسرائیل پخش شد، خبری غیر منتظره و محرمانه است که توسط یک رئیس سازمان موساد در روزهای آخر نخست وزیری بنیامین نتانیاهو اعلام شد. به گزارش اسوسییتد پرس این خبر همچنین به معنای هشدار به دیگر دانشمندان هسته‌ای ایرانی است که بدانند ممکن است هر یک هدف قطع‌های آینده باشند. این در حالی است که مذاکرات احیای برجام با قدرت‌های بزرگ در وین جریان دارد. یوسی کوهن رسما تاکید کرد که اگر دانشمندی بخواهد از فعالیت‌های هسته‌ای نظامیش دست بکشد و مسیر دیگری را انتخاب کند، اسرائیل نیز عاقبت دیگری برای او در نظر می‌گیرد. مهمترین حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، انفجار در تأسیسات نطنز با جاسازی بمب در سنگ مرمر محل نصب سانتریفیوژها در سال گذشته بود. ادامه خبرها. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد که شخصی که فعال یک گروه سلطنت طلب خوانده شده را در استان مازندران بازداشت کرده است. هویت، زمان و مکان بازداشت این فرد اعلام نشده است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدعی شده است که این فرد و افراد مرتبط با او از طریق عضوگیری در فضای مجازی و حقیقی تلاش می‌کردند مردم را به عدم شرکت در انتخابات ترغیب کنند. هیچ یک از گروه‌های پادشاهی‌خواه تاکنون خبر دستگیری یکی از اعضای خود را تایید نکردند. مقام‌های حکومت ایران در ماه‌های اخیر با ابراز نگرانی از کاهش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام کردند با افرادی که دنبال کاهش مشارکت باشند برخورد می‌کنند. احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از برگزاری جلسه برای تغییر در نحوه برگزاری مناظره سوم نامزدهای انتخاباتی خبر داده است. آقای قاضی‌زاده هاشمی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که مناظره‌های اول و دوم حدود 40% بیننده داشت که پایین‌تر از حد انتظار بود و در جلسه امروز این موضوع بررسی خواهد شد. نظرسنجی‌های حکومتی نیز حاکی از عدم تمایل مردم به شرکت در انتخابات و مناظره‌های انتخاباتی و شرکت در کارزارهای تبلیغاتی است. نشست سه روزه گروه 7 از روز جمعه در منطقه ساحلی کورنوال در بریتانیا آغاز می شود. رهبران 7 کشور پیشرفته جهان برای نخستین بار پس از شیوع ویروس کرونا به صورت حضوری در این نشست شرکت می کنند. رهبران استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و دبیرکل سازمان ملل نیز میهمانان ویژه نشست گروه 7 هستند. مقابله با پیامدهای اقتصادی، سیاسی و بهداشتی ویروس کرونا یکی از موضوعهای مهم در این نشست سه روز است. اما شماری از خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی از سران 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا موسوم به G7 خواستند که در نشست خود در انگلستان برای آزادی بستگانشان تلاش کنند. شهرام میریان و اطلاعات بیشتر.
در حال حاضر ده‌ها زندانی دو تابعیتی از آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اتریش و سوئد در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. به گزارش سایت خبری یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی آلمان موسوم به تی آنلاین، شماری از خانواده زندانیان دو تابعیتی ایرانی، افسران و رهبران کشورهای موسوم به جی 7 که از جمعه تا یک شنبه در انگلستان با یکدیگر دیدار می‌کنند، تقاضا کردند در گفتگوهایشان برای آزادی این گونه زندانیان در ایران هم تلاش کنند. ناهید تقوی یکی از این زندانیان است که پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در سفری به تهران در 25 مهر ماه سال پیش بازداشت و روانه بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین شد. ناهید تقوی زندانی 66 ساله پس از 7 ماه زندان در سلول انفرادی و زندان عمومی زنان در اوین، دادگاهش در 8 اردیبهشت ماه امسال به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران تشکیل شد و قرار است دومین محاکمه‌اش یک شنبه پیش رو در همین دادگاه ادامه یابد. مریم کلارن دختر خانم تقوی ساکن آلمان در گفتگو با همین سایت تی آنلاین گفته مادرش در حالی خود را برای دومین محاکمه آماده می کند که ضمن تشدید بیماری های اولیه او از جمله فشار خون و دیابت، مادرش از نظر جسمی بسیار ضعیف شده و سوای اینها از بیخوابی هم رنج می برد. دختر این زندانی در ادامه افسوده از یک شنبه گذشته مادرش برای دومین بار به زندان عمومی زنان اوین منتقل شده و به این خاطر خوشحال است. مریم کلارن در گفتگوی تازه خود با سایت تی آنلاین به اولین محاکمه ناهید تقوی نیز اشاره کرده و افسوده مادرش در آن موقع در مقابل دادگاه وکیلش را دید بدون آنکه فرصتی یابد با او گفتگو کند. به این ترتیب دادگاه بعدی ناهید تقوی قرار است همراه با مهران رعوف دیگر زندانی دو تابعیتی روز یکشنبه 23 خرداد ماه جاری در تهران برگزار شود. مهران رعوف مدافع حقوق کارگران هم 25 مهر ماه سال پیش از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یادآوری میکنیم که شما میتوانید دیدگاه های خود را در رادیو فردا مطرح کنید با ما با شماره تلفن 2042-2112-2113. در اینجا از شما دعوت میکنیم تا لحظات دیگر به ادامه برنامه توجه فرمایید.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
هنگام پخش ویژه برنامه ملاقات رسیده که همکارمان مهتاب وحیدی راد به معرفی یک زندانی سیاسی دیگر می‌پردازد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری است و همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه حقوق صنفی و انسانی کارگران بوده. بازنشسته تأمین اجتماعی است و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران. پروین محمدی در سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده. 34 روز تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین یا حبسی 16 روزه در بازداشتگاه اداره آگاهی کرج بدون حق ملاقات با خانواده و وکیل و در شرایطی که آن را وحشتناک توصیف می کند. اما هیچ یک از این فشارها او را از ادامه راهی که برگزیده منصرف نکرد، راهی که هدفش دفاع از حقوق کارگران است، حقوقی که گاه نادیده گرفته می شود. پروین محمدی علاوه بر عضویت در اتحادیه آزاد کارگران، در هیئت مؤسس شورای کارگری تأمین اجتماعی هم عضویت دارد و در همه سالهای گذشته تلاش کرده حامی حقوق کارگرانی باشد که صدایشان کمتر شنیده می شود. تلاش‌هایی که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را مصداق جرم تشخیص داد. سخنرانی این فعال صنفی در جمع بازنشسته‌های تأمین اجتماعی و مصاحبه او با رسانه‌ها مواردی است که قاضی پرونده محمد مقیسه آنها را به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برشمرد و برای او حکم 1 سال زندان صادر کرد. حکمی که بدون اطلاع او به صورت غیابی صادر شد و قطعیت هم یافت. تبلیغ علیه نظام اتهامی است که پیشتر در پرونده دیگر هم منجر به صدور حکم حبس برای این فعال صنفی شده بود و همینطور زندانی شدنش در سال 98. پرونده‌ای که در پی بازداشت او در جریان یک تجمع کارگری در کرج برایش تشکیل شده بود. حاصل 4 دهه کار و تلاش او خانه است که چند سال پیش آن را برای جعفر عظیم‌زاده به عنوان وثیقه گذاشته بود تا با مرخصی چند روزه او موافقت شود. حالا مدتی است که این فعال کارگری از زندان آزاد شده، اما سند خانه پروین محمدی همچنان در گروه قوه قضاییه است و سرنوشت این پرونده هنوز بلا تکلیف. پروین محمدی فعال کارگری فعلا آزاد است، اما سایه سنگین آن حکم حبس 1 ساله همچنان بر سر اوست، حکمی قطعی که هر لحظه ممکن است اجرا شود.
و این بخش خبری را با چند خبر دیگر به پایان می‌بریم. دولت آمریکا روز پنجشنبه نام 3 مقام پیشین مرتبط با دولت ایران و 2 شرکت مرتبط با وزارت نفت ایران را از فهرست تحریمیش خارج کرد. از جمله افراد خارج شده از فهرست تحریم‌ها احمد قلعبانی، مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت ایران است که سال 92 به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شده بود. فرزاد بازرگان و محمود موینی نام دیگر افراد خارج شده از فهرست تحریم ها هستند. نماینده دائمی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست از سیاسی کاری در پرونده هسته‌ای ایران خودداری کند. میخائیل اولیانوف روز پنجشنبه در جلسه شورای حکام گفت مسکو گزارش اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس را به دقت بررسی کرده و آژانس باید از تنش‌ها در مورد مطرح شده بکاهد. به گفته وی هدف اصلی از بازرسی‌های آژانس در چارچوب پروتکل‌های الحاقی حصول اطمینان از عدم استفاده ایران از مواد خام برای مصارف نظامی است. علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میگوید در 10-15 سال اخیر کمبود دارو هیچگاه مانند امروز نبوده است. به گفته وی اختصاص ارز دولتی به وارد کنندگان دارو و کنترل قیمت ارز در حوزه دارو سبب شده است ساده ترین داروها هم کمیاب شود. آقای فاطمی ارز دولتی را عاملی در ایجاد رانت و فساد در سیستم دارویی کشور توصیف کرده و خواهان لغو ارز 4200 تومانی برای وارد کنندگان و تولید کنندگان دارو شده است. کمبود دارو در ایران در سالهای اخیر به یکی از چالش‌های مهم تبدیل شده و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تحریم‌های آمریکا را عامل اصلی کمبود دارو اعلام کردند، در صورتی که واردات دارو و تجهیزات پزشکی هیچگاه تحت تحریم آمریکا نبوده و تاکنون چندین محموله دارویی از کشورهای مختلف جهان به ایران صادر شده است. و آخرین خبر این که روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه گزارش داده است که روسیه آماده ارائه ماهواره پیشرفته به ایران است که بتواند اهداف نظامی بالقوه را در خاورمیانه ردیابی کند. این ماهواره ساخت روسیه کانپوس وی نام دارد و مجهز به دوربینی با وضوح بالاست که میتواند ظرف چند ماه آینده از روسیه به فضا پرتاب شود. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.